بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس انس و صحیفه، استاد اعوانی، حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها، اول آبان 1398.
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. قائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. امام عصر علیه السلام رو با یه صلوات با توجه یاد کنیم. اللهم صل علی محمد. بارون که میاد بعضیا به هر دلیلی یه جایی وای میسن بارون بهشون نخوره، ولی اگر خوف سرماخوردگی نمیره و از اینجور حرفا، بارون با آدم بخوره چیز بدی نیست. میدونیم الان میومدم دیدم ملت همه واسطه که مثلا خیس نشه. حالا گاهی قد خوف سرماخوردگی هست، انسان حساسیت های خاصی داره، یا هوا به صورت ویژه سرده، از اون طرف بادم داره میاد، سینوزیت طرف عود نکنه، این حرفا. اما رحمت دیگه، گاهی قد همین رحمت، البته خدای نکرده نقمت ممکنه باشه، سیلی در پی داره به این معنا. امام سجاد علیه السلام در دعای سوم صحیفه میفرماد که ولهابتین مع قطر المطر اذا نزل، تک تک این دونه هایی که میاد پایین یه فرشته باهاش هبوط میکنه. یعنی بارون که میاد سیل فرشته های خداست که از بالا به پایین هی دارن هبوط میکنن، هی میان پایین. این که رحمت خداست، بخشی از رحمت از این بابه، نه صرفا زنده کردن درختان و گیاهان و اینها و سایر مسائل. و امام سجاد بر این فرشته ها در دعای سوم صلوات میفرسته که والهابتین مع قطر المطر اذا نزل و مشیع الثلج والبرد، تشییع کننده های برف و تگرگ. دونه دونه برف و تگرگ که میاد، فرشته های خدا باش هبوط میکنن، میرن بالا. اینجوری یه وقتی یادم نمیاد دقیقا کجا خوندم که بعضی از بارون ها که میومده، همش نلزومن، بعضی از بارون ها که میومده امیرالمومنین زیر بارون قرار میگرفت تا اونجا که تمام محاسن شریفش خیس میشد. آب بارون اول بهار بود یا چی، دقیقا یادم نیست، در روایت دیدم باران تراوت دیگه. نگران نباشید این مقدار خیس میشید. عرض کردم مگر انسان خوف سرماخوردگی داشته باشه، خودش رو میشناسه، ولی لزومن چیز بدی نیست. دعای 16 رو جلسه قبل به فضل خدای متعال تا اونجایی که خدا کمک کرد نکاتی رو در موردش عرض کردیم و به انتهای دعا رسوندیم. من خیلی با خودم فکر کردم که چه دعایی رو امروز شروع کنیم، تا همین نماز صبح حتی درگیر بودم که، یعنی بعد از نماز صبح همچنان مردد بودم ما چه دعای جدیدی رو که میخواییم با هم شروع کنیم. ذهنم رفت خدای متعال کمک کنه ما دعای اول شروع کنیم. دعای اول رو من یه مقدمه خدمت شریفتون از اصل قضیه که چرا ما این دعا رو زودتر شروع نکردیم عرض بکنم، و بعد انشالله در مورد خود این دعا چند جمله رو با هم صحبت بکنیم. یه صحیفه هم بی زحمت به من بدید که من اینجا داشته باشم. دست شما دارم. محضر شریف شما که عرض کنم، حقیر دعبم برینه. این که میگم دعبم برینه یعنی این رو درست میدونم. یه موقع استش که بعضی از بزرگواران از حقیر سوال میکنن آقا ما چه دعایی رو بخونیم. مثلا گاهی قد ما در مورد صحیفه که صحبت میکنیم، خب بعضی علاقمند میشن، میگن از چه دعایی شروع بکنیم. من میگم این دو حالت داره. اون یه موقع استش که یه کسی میخواد صحیفه رو واقعا خودش شروع کنه، علاقمند به صحیفه شده، از اول تا آخر بره. خب من توصیه میکنم از اول بخون تا آخر. دوباره تموم شد، بار دوم از اول تا انتها، سه از ابتدا تا انتها، اینجوری تا این اونس برقرار بشه و اون اتفاقات یاد بیفته بیفته. اما یه موقع هستی که سوال میکنه آقا من در مقام تبیین صحیفه سجادیه وقتی در یک جمعی میخوام عبارات رو تبیین کنم با کدوم دعا شروع کنم؟ اینجا من هیچ وقت توصیه نمیکنم از دعای اول شروع کنه، چون ما میخواییم صحیفه رو در طرف مقابل یه حسی ایجاد بکنیم، یه علقه ایجاد بکنیم، بگیم صحیفه کتاب متفاوتیه، بگیم کتاب خیلی خوبیه، جا داره باش انسان اونس بگیره و تو الان که نگرفته خسارته و از این به بعد در یه این حرفا. خب شما اگر نیتت اینه که خب ما این نیت رو نیاز داریم در بین نوع مردم، شما با دعای اول شروع کنید کج سلیقگیه. چرا؟ و برای اینکه طرف از همون اول احساس میکنه که شما دارید فلسفه میگید که آه الحمدلله الاول بلا اول انکان قبله، هم مخصوص اون اولیه که قبل از اون اول اولی نبود و آخریه که بعد از اون آخرم آخری نخواهد بود. و این نگران میشه اجمالم، یه بس این کتابی که ما نمیفهمیم. به همین جهت تغییر توصیه میکنم معمولا به دوستان طلبه خودم یا حالا اون برادرها یا خواهرایی که معمولا علاقمندن در مقام تبلیغ تبیین کنن عبارت صحیفه رو، میگم با دعاهایی شروع کنید که موضوع اون دعا شمولیت و عمومیت داره. یعنی چی؟ یعنی موضوع اون دعا رو نوعا درک کردن همه. مثلا من خودم با همین شیوه در این جلسه شروع کردم، نیومدم از اول دعای ابتدا رو شروع اولی رو شروع بکنم، با دعایی شروع کردم که موضوعش رو شما همه در جریانید و باش ارتباط دارید. مثلا با دعای پدر مادر شروع کردم، با دعای 15 که در مورد مریضیه شروع کردم، چون هر کسی ممکنه مریض بشه، پیر جوان زن مرد نداره، همه پدر مادر دارن، این کسی نمیتونه بگه من پدر مادر ندارم، یا خودش پدر مادر داره یا پدر مادر بچه‌هایی هست. اذا موضوع دعا عمومیت داره. یا دعای 8 همینطور، دعای 20 همینطور، محضر شریف شما که عرض کنم دعاهای مختلفی ما تا حالا خوندیم از این باب بوده. اما دعای اول رو من میذارم بعد از طی این مرحله که طرف با صحیفه مقدار انس گرفت، حالا میام در مقام تبیین، چون دعای اول دعای بسیار مهمیه در باب تحمید، یعنی حمد کردن، بعد میام دعای اول رو شروع میکنم که مخاطب دیگه علاقمند به صحیفه شده، با فضای کلی صحیفه آشنا شده. بعد میگیم خب امام دعای اولی هم دارد به نام دعای مثلا تحمید. این یه نکته مقدمتا خواستم عرض بکنم که شما در ادامه تو ذهن شریفتون باشه که اولا چرا ما الان دعای اول خوندیم، و یادآوری کرده باشم که اگه خود شما میخواید مثلا در مورد دیگران دعایی رو آغاز بکنید با این ادبیات ابتدا نرید سراغ دعای اول. بله شما ممکنه بگید آقا همین دعای اول رو میشود یه گونه ای گفت که فلان، عادتا این اتفاق نمیفته که افراد وقتی دعای اول میشنوند به معنای واقعی کلمه علاقمند به صحیفه بشن. مردم باید درک بکنن که صحیفه کتابیه که واقعا تا قبل از این غافل بودن ازش. این چی میخوام؟ چون تو جلسه اول که شما فرصت ندارید 3 ساعت با مخاطب صحبت کنید، جوانب مختلف باب و تحمید رو بخوای ورود بکنید، تبیین بکنید، بعد بگیم حالا یه علقه ایجاد شد. شما 45 دقیقه با مخاطب ارتباط داری، باید به یه دعایی شروع بکنی که مخاطب بتونه ارتباط بگیره. اما دعای اول چرا بعد از که چند تا دعا خونده شد در مقام تبیین دارم ببین چقدر دارم عرض میکنم، گفتم اگه کسی میخواد خودش با صحیفه اونس بگیره از اول تا آخر، دوباره از اول تا آخر، 3 بار از اول اینجوری. حالا ما چون در این جلسه در مقام تبیینیم، الان دعای اول به نظرم جا داره ما انشالله یه چند جمله‌ای رو در موردش صحبت بکنیم. خب عنوان دعای اول اینه: و کان من دعای علیه الصلاه و السلام اذا ابتدع بالتحمید لله عز و جل، بعد فقال، اینجوری. عنوان این صحیفه رو گفتم من بگید که من این عبارت عربی رو بخونم، اینم مثلا عبارت عربیشو نداره، فقط سرفصل دعا رو داره. درست خوندم این عنوان عربی دعا رو دیگه؟ بله. و کان من دعای علیه السلام، شما صحیفه ندارید؟ صحیفه های شما از این صحیفه هایی که الان جلوی منه، این ترجمه فارسی آورده، متن عربی خود عبارت دارید؟ خدا از سر تقصیرتون بگذره، هیچ کس نداره. و کان من دعای علیه السلام، ببین من درست گفتم اونه که اذا ابتدع به تحمید لله عز و جل، درسته؟ خب دعا و کانم این دعایی ازبتدع، درسته؟ ازبتدع به تحمید لله عز و جل، بعدش چی فرمود؟ و سنای علیه. تمام شد. من اول یه توجه و تذکری در مورد عنوان این دعا بدم. و کانم این دعای علیه صلات و السلام ازبتدع، این ازا یعنی زمانی که میخواست آغاز بکند دعا را، یعنی حضرت وقتی میخواست آغاز بکند دعا را، خدا را خواندن را، در قالب این الفاظ بدع به تحمید، ابتدا میکرد با حمد کردن خدا، خدای عزوجل و ثناء علی، و اینکه او رو ثناء و مد بگه، فقاله، بعد اینجوری شروع کرده صحبت کردن. یه نکته رو در مورد کلمه ازا خدمت شریفتون عرض بکنم. ازا در این عبارت و مشابه اون استمرار رو میرسونه، یعنی هم گذشته رو توجه میده، هم الان رو توجه میده، و هم آینده رو احیانا، اگه آیندهی باشه برای ماها مثلا. ببینید شما مثلا در قرآن کریم در باب محضر شریفتون منافقین تو سوره نساء به نظرم آیه 140 باشه میخونید و اذا قاموا الى الصلاه قاموا کسالا، نمیخونید؟ میگین و هر وقت از کجا آوردیم؟ از ازا. نمیایم به صورت ماضی ترجمه کنیم به خاطر قامو، قاما قاما قامو، اینا هر وقت نماز خوندند، هر وقتش حالا دیگه من گفتم شما هر وقتشو نیارید، ازا زمانی که نماز خواندند قامو کسالا، با حالت کسالت و تنبلی اقامه کردن نماز را آن موقعی که قامه کردند در گذشته. اما این ازا که اینه نمیخواد بگه، این ازا میگه هر وقت اینا اومدن نماز بخونن با کسالت و تنبلی بوده، با سستی بوده. این هر وقت از کجا آوردیم؟ از ازا. یعنی استمرار داره. یا مثلا باز در مورد همین منافقین تو سوره مبارکه بقره که فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، این تو آیه 14 میگه و ازا لقل ازا لقل الذين امنوا قالوا آمنا و ازا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم. یعنی چی؟ و اذا لقوا الذين، باز یعنی وقتی ملاقات کردند مؤمنین را میگویند ما با شما ایم، انا معكم، ما ایمان آوردیم همراه شما. نه، میخواد بگه هر وقت مؤمنین ملاقات میکردند این منافقین گفتن انا آمنا، ما با شما ایمان آوردیم. و اذا خلوا الى شياطينهم، باز نمیخواد بگه زمانی که با شیاطینشان یعنی هم فکران خودشون خلوت کردن، میگن ما با شما ایم، با اونا نیستیم. میخواد بگه هر وقت، چه گذشته چه الان، هر وقت اینا ملاقات کردن، میبینید استمرار رو میرسونه این اذا. واضحه چی دارم عرض میکنم؟ این عبارت که میفهمد و کان من دعای علی صلوات و سلام اذا بتدع به دعا، هر وقت میخواست دعا، این هر وقت من ترجمه کردم، من گفتم زمانی که خواست دعا بکنه اینجوری صحبت کرده، نه، هر وقت امام خواست دعا بکنه بدع، ابتدا کرد، آغاز کرد با تحمید خدای عزوجل. شما ممکنه بگید آه الان در عبارات صحیف سجادی در دعاهای مختلف لزوماً امام با حمد آغاز نکرده که شما ایزا رو استمرار ترجمه کردم. من عرض میکنم شما صحیفه رو یک کلی در نظر بگیرید که انگار یک پارچه است. مثلا اگه ببینید ابتدا باب تحمیده، بعد بحث صلوات بر پیغمبر اکرم و آل اطهار میشه، بعد مسائل دیگه مطرح میشه. یعنی شما صحیفه را اگر یک پارچه ببینید این قضیه حله. کما اینکه دعای اول در باب تحمیده، بعد از تحمید و حمد کردن هم خب باید چیکار کنه انسان؟ صلوات بر پیغمبر را طبق اون چیزی که حضرات به ما یاد دادن، درسته؟ حالا عرض میکنم. بعد مثلا حرفای دیگه رو با خدا مطرح کنید. خب امام حرفای دیگه رو با خدای متعال مطرح کرده در طول صحیفه، در امتداد عباراتی که در صحیفه فرموده، اما ابتدا کرده با حمد خدای عزوجل. پس این که انسان دعا رو باید با حمد شروع بکنه، بعد شما اذا رو هم میگید استمرار رو میرسونه، او میگه ما صحیفه رو یک کلی در نظر بگیرید، یک پارچه که امام وقتی آغاز به کلام کرده با حمد شروع کرده. دقیق فهمیدید چی عرض میکنم؟ این یه نکته که به نظرم باید مورد توجه قرار بگیره که ما قبلا هم عرض کردیم که صحیفه سجادیه اون دعا خوندنی است که چگونه دعا کردن را به ما میآموزد. ما عیزن دنبال اینیم به واسطه انس با صحیفه، یاد بگیریم امام با خدا چجوری صحبت کرده، امام اینجوری صحبت کرده، ما این کارو میکنیم. هرچند که حالا در این حالی که ما صحیفه رو یک پارچه کلی هم در نظر بگیریم، بگیم خب امام با حمد آغاز کرده و اذا اینجوری معنی میشه، اصلا در خود دعاهای مختلف هم خیلی از دعاهای ما وقتی شروع میکنه با حمد شروع میکنه. مثلا دعای 35 الحمدلله رضا به حکم الله، یا سایر دعاها به نوعی ثناء خدای متعال رو میگه. حالا نمیخوام بگم تمامش، ولی عادتا اینجوریه. ولی اگه جواب کلی بخوام بدم، همون نکته اولی که عرض کردم، یک پارچه تصویر بکنید شما صحیفه رو، و در این یک پارچه صحیفه سجادی که تمامش دعاست، امام با حمد آغاز کرده. نه، چون نهج البلاغه رو که امیرالمومنین جمع‌آوری نکرده، که جناب سید رضی جمع‌آوری کرده. اما بعد یعنی همین، آفرین. مثلا اما بعد یعنی همین، یعنی بعد از اینکه حمد خدا را کردیم، بعد از اینکه، حالا اونجا بس دعا نیست، بس خطبه است، ولی در آداب خطبه هم هستش که انسان تو حمد خدا را به جا بیاره، ثنای خدا را بگه. بچه میخواد از کی صحبت بکنه؟ از تمام اموری که به بندگان خدا و به خدا، که حالا همین رو در طول خود خدا ترجمه میشه، ما صحبت بکنه دیگه. انسان اول حمد خدای متعال رو به جا میاره که بگه این تمام حرفایی رو که من میزنم با استعانت به ذات پاک اوست. اینقدر فهمیدید؟ پس این یه نکته خیلی مهمیه که باید مورد توجه قرار بگیره. لذا من قبلا هم عرض کردم به شما بزرگواران، برید سه باب در کتاب اصول کافی رو حتما بخونید. این روایاتش خیلی هم طولانی نیست که اذیتتون بکنه. یک، باب تحمید اصول کافیه. دو، باب شکر اصول کافیه. سه، باب الثناء قبل الدعاء اصول کافیه. باب الثناء قبل الدعاء، این روایات رو به نظر من جا داره حتما نگاه بکنید، چون نکات مهمی رو اونجا داره. از جمله من روایت به نظرم تو ذهنم عدد هفته، روایت هفتم باب الثناء قبل الدعاء اصول کافی اینه که امام صادق علیه السلام فرمودن دخل رجل المسجد، یک مردی وارد مسجد شد، این مسجد النبی، مسجد رسول بزرگوار اسلام، وارد مسجد شد، عرض میکنم که فبدع قبل الثناء علی الله و الصلاة علی النبی صلی الله علیه وسلم، فمود پس آغاز کرد. این آغاز کرد یعنی آغاز به چی کرد؟ دعا. آغاز کرد به دعا قبل از اینکه ثنای خدا رو بگه و بر پیغمبر اکرم صلوات بفرسته. قبل از اون شروع کرد. قد کردید؟ وارد مسجد شد، دست به دعا سده، شروع کرد به دعا کردن. قبل از اینکه خدا رو ثنا بگه و حمد کنه و صلوات بر پیغمبر اکرم بفرسته. پیغمبر اکرم وقتی حال این مرد رو دید، فرمودن عاجل العبد ربه، این بنده نسبت به پروردگارش عجله کرد. امام صادق علیه السلام در ادامه روایت می‌فرماد و دخل رجل آخر، تو همین اسنا یه مرد دیگه ای وارد مسجد شد. اون چی کار کرد؟ ابتدا حمد و ثناء خدا رو گفت و صلا علی النبی، بعد به پیغمبر اکرم صلوات فرستاد، بعد شروع کرد به دعا کردن. رسول خدا وقتی حال او رو دید فرمود که سل تعته، بخواه که الان به تو عطا خواهد شد. یعنی برای این که عطای خدا را جلب بکند انسان به سمت خیش، این که مدح و ثناء خدا و حمد او رو داشته باشه، اینو لازم داره. لذا تو اون خطبه ها هم همینه، نظر خدا رو میخواد جلب بکنه خطیب، که حالا امیر بیان علیه السلام با حمد و ثنا شروع میکنه خدای متعال رو. البته خطبه های مختلف اینجور بعضی از، یعنی شما عبارات نهج البلاغه رو که حالا شما اسم از نهج البلاغه آوردید میبینید، واقعا بی نهایت بی نظیر. حالا نمیدونم اصلا چه لفظی رو استخدام بکنم، حمدهایی که امیرالمومنین به جا میاره خیلی آب داره، خیلی نمیدونم چه لفظی رو باید استخدام کرد، بی نظیره واقعا. حالا پیشنهاد میکنم برید ببینید اینا رو، مثلا همون خطبه غرا رو برید ببینید، خطبه 83 نهج البلاغه رو، معروف به خطبه غرا، که ملت بعد از اینکه امیرالمومنین این خطبه رو خوند، جناب سید رضی میفرماد مردم تنشون میلرزید. انقدر از مزامین این دعا مثلا ایرور داده بودن همه. خیلی خطبمون. حالا البته اون نکته‌ای که من عرض کردم شما دیگه حتما اینو شوخ می‌زدید. من خیلی وقته که دارم میگم شما 5 دقیقه حداقل شبیه نهج البلاغه بخونید. نمیدونم حالا در جمع شما کسی این حرفا رو عمل میکنه، کرده، نمیکنه، نکرده، نمیدونم. در صورت پس این نکته مهمه که امام سجاد علیه السلام با حمد خدا آغاز میکنه. اما خود کلمه حمدم قبل از اینکه حقیر عرض مکررم عرض کردم به معنی تعریف کردنه. من خیلی ور رفتم با این لغت. این که من دارم میگم ور رفتم، ور رفتم آها. یعنی شما دو سه تا کلمه رو باید دقت کنید. ثنا با سه نقطه، مدح، حمد. حالا اگه خیلی اصرار داشتید کلمه شکرم برید ببینید. ولی این سه تا کلمه چرا؟ شما لغات رو که نگاه میکنید، خوب توجه کنید چه دارم عرض میکنم، لغات رو که نگاه میکنید نمیتونید به یک جواب واحدی که قسم حضرت عباس بتونید روش بخورید برسید. یعنی یه تعریفی که جامع جامع باشه دیگه، مولا درزش نره. چون شما وقتی یه تعریفی گاهی اوقات میاد میکنید یه دفعه به یه مصداقی میرسید که مثلا حضرت صحبت کرده، میبینید اه این مصداق با اون تعریف هماهنگی نداره. نه اینکه هماهنگی نداره، اصلا جامع نیست. این چی میخوام به شما عرض بکنم؟ مثلا من میگم که فلانی نجار ماهریست و الان ازش گفتم، اما نگفتم که این خطات خوبی هم هست، اتفاقا چه نقاشی داره، اتفاقا دست به آچارش هم خیلی. یعنی تو مقام مصداق که میاید یه دفعه میبینید کامل اون تعریف رو اقامه نکردید. حالا مثلا گفتن حمد وصف الجمیل تعظیمن، یعنی شما یک چیز زیبایی رو میبینید از باب عظمت اون چیز شروع میکنید توصیف کردن اون شخص، وصف اون شخص رو گفتن، یا فلانی داره با این عبارات حمد فلانی رو به جا میاره. اما شما یه دفعه میایید تو دعای 20، به نظرم مشخصا بنده 26 که اونجا امام سجاد علیه السلام بعد از اینکه میاد چی میگه؟ میفرماد، فرماد که خدایا تو خودت به من بده سن وجهی بالیسار ولا تبذل جاهی بالاقتار، من رو با فقر آبروم نره، خودت آبرومو حفظ کن. و بعد اگر تو ندی من مجبورم برم پیش آدم های نامیزون. فاسترزق اهل رزقیک و استعطی شرار خلقیک، باید برم از اونا تقاضای پول بکنم که لزوما ممکن آدم رو میزونی نباشم ولی پول داره، باید برم دستو جلوی دراز کنم. میگه اگر این کارو بکنم فافتتن به حمد من اعطانی، اون موقع میل پیدا میکنم که اونی که به من داده حمدش کنم. اونی که به من داده الان کی بود؟ شرار خلق خدا بود، بدترین آدمای خدا. خب اینجا شما میخوای بگی تعظیم الله، داری اون رو با عظمت یاد میکنی وقتی میخوای حمدش بکنی؟ اون که آدم با عظمتی نیست. نهایتا میتونی بگی دست بده داره ها، حالا بعد از اینکه داد کلی هم چیز میذاره، منت میذاره به تعبیر دعای 22 که میفهمد بل تفرد حاجتی، خودت به عهده بگیر حاجت من رو، من سراغ کس دیگه نفرست، بفرستی سراغ دیگه. اون یا نمیده، ان اعطا، اگرم بده اعطا قلیلا، یه کم میده، بعدش هم که کم نیاد منو علی طویلا، منت طولانی هم میذاره، مذمت طولانی هم میکنه. یه همچین آدمی آدم با عظمتیه. اما میفهمد فافتتنا به حمد من اعطانی. میخوام بگم شما وقتی یک لغتی رو میایید در باب کلمه ثنا، در باب مدح، این لغات مختلف رو شما برید نگاه کنید، دیدید خود اون اهل لغت هم با هم کامل هماهنگ نیستن. یه بحثیه که آیا اول لغت بوده بعد مردم بر اساس اون لغت با هم صحبت کردند، یا نه اول صحبت کردند بعد بر اساس اون لغت رو ترجمه کردند؟ کدوم؟ میچ میخوام بگم؟ یه وقت الان شما میخوام بگم کلمه حمد یعنی چه؟ خب یه لغوی از کجا بیاره حمد یعنی چه؟ میگه بریم ببینیم عرب این لفظ رو کجاها به کار برده؟ پس معنی این کلمه اینه. بعد طرف مقابل میره ور میده با این قضیه، خب میره جاهای مختلف رو نگاه میکنه که آقا عرب مثلا این لفظ رو کجا استخدام کرده؟ مثلا 10 تا جمله رو میبینه، عرب فلان جا، عرب فلان بادیه، عرب فلان اینجوری گفتن، این شد که این لفظ رو استخدام کردن و به کار بردن. خب بعد به یه جنبندی میرسه میگوید هم یعنی فلان. درست شد؟ حالا یه لغوی دیگه مثلا به جای 10 تا 20 جا رو میره میبینه، یعنی میره مصادیق دیگه هم برای به کار بردن این لفظ پیدا کرد، بعد میاد بر اساس اون مصادیق یه تعریف دیگه ای رو، نمیخوام بگم لزوما غیر تعریف اول، ولی یه چیزی اضافه تر و کمتر میاره که به قول خودش تعریفی که او داره از این لفظ ارائه میکنه جامع و مانع باشه، نتونه کسی این واضحه چی دارم عرض میکنم. آره، آیا اینجوریه؟ یعنی اول باید ببینیم که آقا دیگران چی گفتن، چی استخدام کردن از این، چی شد که اصلا این لفظ رو به کار بردن، بنابراین ما بریم بگیم این است یا نه. اول یه لغتی رو برای خودشون تعریف کردن، گفتن این لغت یعنی این، بنابراین همه موقع صحبت بکنید با توجه به این ترجمه این لغت این رو به کار ببرید، اینجوری بوده. به نظر میاد گزینه اول درسته. خب حالا یه لغوی الان میخواد بره وقتی میخواد مصادیق رو بررسی بکنه، خب معمولا تو بین اهل لغت میرن عرب جاهلی، میگن فلان شاعر جاهلیت اینجوری مثلا به کار برده، بنابراین این لفظ این یعنی این. خب الان امام سجاد کلمه حمد رو فقط نسبت به خدا به کار نبرده، البته اونجا هم همینو میخواد بگه، میخواد بگه بابا حمد فقط مخصوص توست، اگر تو من ندی برم چه فلانی مجبورم اون رو حمد بکنم، میل پیدا میکنم افتتنه، یعنی میل پیدا میکنم به حمد کردن اون. خب شما میگه حمد یعنی تعظیم الله، خب این آدم شرار خلق، این آدمی که من نو علیه طویل زم نو علیه کثیرن، این آدم با عظمتیه. می چی میخوام به شما بگم؟ بنده در مجموع به این رسیدم، خیلی عوامی بخوام صحبت بکنم که خودم عوامم، که یه چیزی بگم که هم خودم بفهمم شما بفهمید، میگم حمد کردن کسی یعنی تعریف کردن کس. حالا قاعدتا یه چیز خوبی میبینی که تعریف میکنید ازش دیگه، عجب چیز بیستیه، خیلی فلانه، خیلی بمانه، هرچی. من حمد رو اینجوری ترجمه میکنم. حالا شما ممکنه بگی اینی که تو دادیم این ثنا هم همینه، مدح هم همینه، من میگم شما راست میگید، اما باز میگم نه، مدح اون جاییه که مثلا فلانی اوصاف فلانشو مثلا اگر بخوای نام ببری میگن داری مدحش میکنی، باز دوباره میگی که اونجا به مصادیقی برخورد میکنی که ممکنه با این تعریف نخونه با این حرفا. مدح و ثنا و حمد کردن کسی یعنی از اون کس تعریف کردن، اوصاف او رو بیان کردن، اما خب طبیعیه. حالا مثلا تو باب ثنا میگن ثنا هم بد رو شامل میشه هم خوب رو شامل میشه، اما نوعا در مورد به کار بردن چیزای خوب طرف میگن فلانی داره فلانی رو ثنا میکنه، ولی یه موقع هستش که نه، ما دیدیم لغاتی رو پیدا کردیم، جملاتی رو پیدا کردیم در بین عرب که فلانی از فلانی بدم که گفته، شاعر گفته فلانی فلانی رو ثنا کرد. این چی میخوام بگم؟ اینا دیگه، حالا دیگه کسی یه مصداق دیگه پیدا میکنه میگه نه تو نمیتونید قاعدتا و عادتا اگر بخواید بر اساس لغت صرف بری جلو به یک تعریف واحدی برسید که مولاتر از اون تعریف نره، که دیگه احد الناسی نباشد که رو اون تعریف دیگه بیاره، حرف آخر شما زدید. حالا حداقل بنده بهش نرسیدم، نمیخوام بگم در رو بنده بگم هیچ کی نمیتونه همچین چیزی رو داشته باشه، اینو جانم. میگه افتتح الثناء بحمدک، ابتدا میکنم ثناء تو رو در حالی که مشغول حمد تو هستم. بله، در حالی که مشغول حمد تو هستم ثناء تو رو دارم میگم، یعنی همزمان با ثناء بحث مدح رو به کار میبره. یا مثلا وقتی شما میبینید در قرآن کریم میگه و سبح بحمد ربک، سبحان ربی العظیم و بحمده. این چی میخوام بگم؟ و شما وقتی داری طرف رو تسبیح میکنی یعنی منزه از هر عیب و نقصی میدونی. خب کسی که منزه از هر عیب و نقصیه میگی با تو دیگه کی هستی؟ خب داری حمدش میکنی، یعنی سبحان تسبیح میگویید را در حالی که مشغول حمد او هستید. بعد دیگه اینجا میام میگن آقا دایره حمد وسعت داره، چیزای دیگه هم تو دلشه، یعنی یک مجموعه رو در دل خودش سنا امت و همه اینا رو میگنجونه. اما چون به خدا میخوایم صحبت بکنیم که دیگه سنا رو دیگه نمیتونیم بدیای خدا، خودش بدی نداره که، بنابراین این بود خوبیاشو ما اسمشو میذاریم سنا. حتی همون دید خواهد تعریف کنه ازش افتتح الثناء بحمدک. میخوام بگم اجمالا لفظ نمیتونیم بگیم در اوج تواناییه. خدا رو وقتی میخوان توصیف بکنن چجوری باید توصیف بکنن؟ حالا من الان میام در زمین خود عبارت دعای اول میگم یه نکاتی رو به یاری خدای متعال. سخت شما بخواید خدا رو در قالب الفاظ به تصویر بکشید، لذا بیان کلی میان میگه ثنا میگوییم تو را در حالی که مشغول حمد تو هستیم، میگیم تو واقعا شایستگی ستایشی. چون بغیر از این شما نمیتونید. حالا میام عرض میکنم یک دو تا نکته. خب این مقدمه رو به نظرم ما نیاز داشتیم که وقتی وارد قضیه میشیم مشخص بشه. خب حالا خواهش میکنم دقت کنید. فصلی شد و کان من دعای علیه الصلاه و السلام اذا ابتدع بالدعاء بالتحمید الله عز وجل و ثناء علی فقال. بعد امام این گونه صحبت کرده با خدا، الحمد لله الاول. بفهم این زمانیه که نماز خوندن فقط و فقط برای شکرگزاری باشه. یعنی حضرت علیه السلام در مقام علت نماز وقتی برمیاد فرموده باشه نماز برای شکر است، بگوییم بنابراین ما گزینه دیگری را برای شکر تیک میزنیم. اینجور نفهمودن. نماز تعبدی خوندنش، یعنی هر چی گفت بگیم چشم، گفته بخون باید بگیم چشم. حالا اینکه این نماز در ضمن اون چه که ما تعبدن به جا میاریم فرمان خدای متعال شکر او رو هم داریم به جا میاریم، از این جهت که اطاعت او کردن شکر او محسوب میشود و نافرمانی او نکردن شکر محسوب میشود، کما که مثلا حضرت هم فرمود که شکر النعمه اجتناب المحارم، شکر نعمت اینه که شما حرام های خدا رو ازش اجتناب بکنی، اینا هم بماند. ولی بس تعبده. یا مثلا حضرت صدیقه تعالی علیه السلام در این خطبه فدکیه یا حضرت امیرالمومنین هم در نهج البلاغه فرموده که خدای متعال نماز رو قرار داد برای اینکه شما تنزیهن قریب به این مضمون عن الکبر، برای اینکه شما از کبر به دور باشید. خب یه کسی الان در اوج تواضع مثلا بعد میگه بنابراین نماز نیاز اینجوری بیان کرده دیگه، نه، در این حال که حکمت‌های نماز رو بیان میکنند و سایر مسائل، بحث نماز تعبدیه. خدا گفته باید بخونی و برای نخوندنش آتش رو وعید داده در قرآن کریم، در سوره مرکه مثلا مدثر که فرمود که ما سلککم فی سقر، جهنمی ها از بهشتی ها سوال میکنن چی شد شما شوید اهل جهنم، اونا میگن لم نکم من المصلین، ما از نمازگزارا نبودیم. اونا تعبدی حرفای دیگه ای که اونجا شکر به چه معناست. دقیقاً فهمیدی چی دارم عرض می‌کنم؟ نمی‌دونی که فقط آقا نماز برای شکر باشه، بنابراین ما یه جور دیگه شکر خدا رو اصلا گله می‌کنیم، یه خدا رو شکر می‌کنیم. خوبه؟ نه، نماز رو بخون، سایر کارا هم بکن. نماز نخونی هر کی هم شکر با لسان به جا بیاری به درد نمی‌خوره. شکر عملی موضوعیت داره. اینا رو ما در امتداد دعای اول می‌بینیم، بهش می‌پردازیم، چون خود حضرت فهمیده منم عرض می‌کنم. خب تا اینجا درست شد من چی عرض کردم؟ حالا امام علیه السلام دعا رو آغاز میکنه، الحمدلله الاول بلا اول کان قبله، حمد مخصوص اون خداییست که قبل از اون خدا، اول خداییست که اول است به گونه ای که قبل از این اول اولی نبوده است. حالا این یعنی چی؟ من یه چند جمله بیاری خدای متعال بنابر اون مقداری که خدا کمک کنه صحبت کنم. اولا کلمه الحمدلله، الف و لام سر الحمدلله، کلمه حمد یا تحمید از باب ادبی چی چیه؟ مصدره، درسته؟ حمد مصدره دیگه. یا خود کلمه تحمید بدع به تحمید لله عز و جل مصدره. الف و لام سر مصدر اگر بیا چه الف و لامیه؟ الف و لام جنسه. الف و لام جنس معنیش چی میشه؟ یعنی افادی عموم میکنه. الف و لام سر مصدر بیاد الف و لام جنس خواهد بود و افادی عموم میکنه. خب الان شما بگید این لامی هم که سر لله اومده لام اختصاصه، یعنی مضمون اون حمد اختصاص دارد به الله، مختص الله هست. حالا الان شما با این دو تا نکته‌ای که عرض کردم، این کلمه الحمدلله رو چی ترجمه میکنید؟ همه حمدها، هر چی در عالم حمد هست مختص خداست. شما میگید فیلونی عجب هیکلی داره، دارش تعریف میکنید، با عظمت رو یاد میکنید، وصف جمیل تعظیمن میکنید، هی دارید ازش در واقع او رو دارید تعریف میکنید یا خالق او رو. من که تعریف ندارم، من چی دارم از اون دارم. یعنی شما از عجب کوه قشنگ، عجب گل زیبا، عجب سوال مسائل به فلانی میگی آقا شما خیلی کارت درسته، دمت گرم، خیلی فلان، کی داری حمد کیو داری تعریف میکنی؟ اون چون هرچی داره و نداره از نایه خدای متعاله، پس تعریف او در طول حمد خدای متعاله. پس تمام حمدها الف و لام سر مصدر افاده عموم میکنه، یعنی این همه حمدها در سرتاسر عالم اختصاص به کی داره؟ به الله داره. بعد یه دفعه امام سجاد علیه الصلاه و السلام میاد اون الله رو یه مقدار رنگی تعریف کنه که کی کیه؟ رمات اللهی که اول است، این چنین صفت دارد، اول است. تا میگه اول است، شما تو ذهنتون چی میاد تا میفرماد اول است؟ میگید ما از اول چی میفهمیم؟ از اول این میفهمیم که یه دومی هم هست دیگه. حالا اگر قبل از این اول یک کسی دیگه اومده باشه، پس دیگه تو اول نیستی، اون یکی اوله. نوع ما مردم وقتی میگن اول، اون اول رو در امتداد زمان ترجمه میکنیم و میفهمیم، یعنی زمان رو درش دخیل میدونیم. امام میفرماد حمد مخصوص اون خدایی است که این چه صفت دارد، اول است، اما نه اولی که قبل از آن هم اولی بوده باشد. یعنی اساس زمان، شما بخواید زمان رو براش تعریف بکنید که من دارم میگم اوله، یعنی مثل شما که میگی این اول، این دوم، این سوم، از این اولا نبا. چون شما اگر از این اولا تصور بکنید، یعنی خدا رو مثل دیگران دیدید. یه چی میخوام به شما عرض بکنم؟ بذارید یه نکته رو به شما بگم اول تا مطلب جا بیفته. ببینید بزرگواران، خدا وقتی از خودش توصیف میکنه میگه من سمیعم، بله؟ تا میگه سمیعم، ما آدم ها چی دو دلمون میاد؟ گوش داره میشنوه. میگه من بصیرم، تا میفرماد بصیره، ما چی دو دلمون بیاد؟ میگیم یه چشی داره که میبینه. یه دفعه یه چراغ قرمز میفرسته تو قرآن کریم، تو آیه 11 سوره شورا، که میفرماد آقا خدا با تمام اوصافش لیس کمثله شیء. شما خدا رو وقتی میخوای بگید قدرتمنده، نه مثل شما که چیز بلند میکنید. وقتی میگید خدا قادره، نه مثل شما. وقتی میگید خدا سمیعه، نه مثل شما که گوش داشته باشه. چرا؟ چون شما گوش دارید تا یه فرکانسی میشنوید، درسته؟ موج شنیداری شما یه حدی داره. مثلا اگر الان 2 متر اون ورتر شما رو صدا کنم میشنوید، 10 متر اون ورتر صدا کنم میشنوید، اما 100 کیلومتر اون ورتر نمیشنوید، 1 کیلومتر اون ورتر نمیشنوید، هر کیم داد بزنن، اصلا بلندگوی قوی هم بذارید 1000 کیلومتر اون ورتر نمیشنوید، میشنوید بدون ابزار خاصا. یعنی وقتی اینجا هستید دیگه اونجا نیستید، اینجا میشنوید دیگه یه ذره ورتر نمیشنوید. من مثل شماها سمیع نیستم، تمام عالم در مرعا و منظر و مسعای منه، همه عالم آنلاین. چرا؟ چون من خودم خالق زمانم. وقتی میگیم اول، اول زمانی تو ذهنی میاد، منو محدود به زمان نکنید، چون من خالق زمانم. ازا میفهمد بلا اولن کان قبله، نه مثل شما ها که اول میگید براش قبل و بعد قائلید. خدا اوله، ولی نه اول اینجوری. واضحه چی دارم عرض میکنم؟ میخواد این لیسک مثلی شعی رو تو ذهن ما توجه بده. مثلا آقا امیرالمومنین علیه السلام تو این خطبه 152 نهج البلاغه میفرماد خدای متعال واحده، الواحد، لا به الواحد یا الوحده، لا به عدد، الدائم لا به عمد یا دائمن بلا عمد. القائم خدا قائمه، قائمون بلا عمد با عین چی شد؟ واحدون بلا عدد، دائمون بلا عمد، قائمون بلا عمد. اون عمد اولی با الفه، فما خدا واحده اما بلا عدد، نه مثل شما که میگید واحد اثنان ثلاثه یک دو سه، اینجوری خدا واحد نیست، بلا عدد. این بحث واحد عددی و واحد غیر عددیه که در فلسفه اومده، که اینجا امیرالمومنین فرمود خدا واحد غیر عددیه. این چی میخوام به شما عرض بکنم؟ برای او زمان مثل شماها مطرح نیست، یک مثل شماها مطرح نیست. چرا؟ چون عدد قابل تکثره. شما بگید یک دو سه چهار پنج، پنج یعنی چی؟ پنج یعنی پنج تا واحد. هزار یعنی چی؟ بگید هزار تا واحد، درسته؟ یک میلیارد یعنی چی؟ یک میلیارد واحد، یعنی یه میلیارد یه دونه شده یه میلیارد دیگه. واضح شدم از بگنه؟ نهاد خدا واحده اما بلا عدد، چون شما عدد رو میتونید تکثر براش قائل باشید ولی خدا قابل تکثر نیست، چون خدا مستقله، خدا قیوم، همه به او تکیه دارن، نمیشه به او تکیه داشتن او قابل تکثر باشه، چند تا باشه، چند تا باشه یعنی دیگری هم به دیگری عرض میکنم تکیه داره، او قیومه، قیوم نمیتونه دوتا باشه، مستقله، موجود مستقل نمیتونه دوتا باشه. حالا این عبارت بعدیش یعنی همین، فهمت ول آخر بازشتم میگم واحد بلا عدده، دائم همیشگی بلا عمد، نه همیشگی به معنای شما که زمان رو تصور میکنید، قائم همیشه ایستاست بلا عمد بدون ستون. وقتی آقا به هرکی میگن قائمه به یه ستون تکیه داره دیگه، یه ستون میچی میگن؟ خدا اینجوری نیست. یه کاری کردم که ما خدا رو اونجوری که خودمون تصور میکنیم ذهنیت نسازیم برای خودمون، خدای واقعی رو برای ما توصیف بکنن. لذا بلا فاصله میفهمد ول آخر، زمان آخر که دارم میگم نه مثل شماها که شما میگید این آخرین نفری بود که دیگه بعد از اینی کسی نمیاد، میگه ول آخر بلا، بگید آخرن یکون و بعده. اینجا آخری هم بعد از اون باشه اینجوری که شماها میفهمید، شما انسان ها اینجوری نه. چون ببینید خدای متعال هر پدیده ای رو شما در عالم هستی میخواید تو ذهنتون بیارید بیارید، آوردید چوب، صندلی، میخ، زمین، آسمان، هر چیز دارید بیارید، این پدیده معلوله، یعنی علتی باعث شده که او به وجود بیاد، قبول دارید؟ با من دارید متوجه میشه عرض میکنی؟ هر پدیدهی در عالم معلول یک علتیه، علت خداست و همیشه همیشه علت بوده که یک معلولی اومده، و با توجه به این که تمام عالم معلول خدای متعاله، پس خدا حتما باید آخر باشه تا بتونه سایر معلولها رو علت بوده باشه، وگه نه اصلا معنی نداره آخر بودن خدای متعال. تمام عالم معلول خدای متعاله دیگه، وقتی تمام عالم معلول خدا بود یعنی یه آخری باید باشه دیگه که همین رو ایجاد کرده باشه. از طرفی خدای متعال تنها موجود مستقل در تمام عالمه، غایت تمام عالم اونه. خب یه کسی که غایت تمام عالمه آخره دیگه، نمیتونه اصلا بعد از اون آخری بوده باشه. در قرآن کریم اگه شما نگاه کنید میگه الالله ترجع الامور، غایت اونه، نمیدونم الاربکل منتها، الا رب بکر رجع، همه الها به سمت اونه. چرا؟ چون آخره، اما نه آخر مثل ما. واضح شد دارم عرض میکنم؟ الحمدلله الاول بلا اول کان قبله و الاخر بلا آخر یکون و بعده. اول نمیسه من شما، آخر نمیسه من شما، چون موجود مستقلیه و غایت همه چیزیه، اصلا نمیتونه دیگه کسی بعد از او وجود داشته باشه. شما بگی این آخر قبل اونه مثلا،
آخر آهنگه اصلا بعد از اون تجزیه قرآن کریم در یک بیان کلی گفته هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و الاخر. اما وقتی اینجوری گفت آیه 7 سوره مانکه آل عمران یادتونه بس آیات محکم و متشابه و مطرح میکنه، آیات محکم به یک تعبیر آیاتیه که در مورد خدای متعاله، آیات متشابه آیات محکم آیاتی که در مورد ما هاست، آیات متشابه آیاتی که در مورد خدای متعاله. در این مورد حد زیاده با محکمات و متشابهات یعنی چی. من یه بیان کلی و یک زاویه دیگه ای دارم عرض میکنم. حالا خوب توجه کنید، فاما الذين في قلوبهم زيغ، اون کسانی که تو قلبشون مرضه، فیتبعون ما تشابه، چرا من ابتغاء الفتنه، یعنی خدا سمیه، خدا بصیره، خدا دست داره، آو خودش قربونش برم، خودش هم یه جوری حرف زده ملت رو اذیت کرده به یه معنای عرفی دارم صحبت میکنم. مثلا تو آیه 64 سوره مبارکه 60 یا 63 سوره مائده فهمات که وقالت الیهود ید الله مغلوله، یهودی هم میگن دست خدا بسته است. خدا میگه دیگه نخیر دست خدا بازه، میگه بل یداه مبسوطتان، دوتا دست خدا بازه، این دو تا دست نعت اینما صحبت کرده. این چی میگه؟ روزات آیا دیگه در مورد خدا سایت متشابه، ملت میره از این متشابهات سو استفاده میکنه بعضیا، روزا شدن فرقه مجسمه، روزا میگه اصلا روز قیامت خدا میگه و جا عربک، میاد دیگه میبینیمش دیگه، قدی و ایکلی و قدتو برم اینجوری، یعنی اینجوری بهره برداری میکنن. حضرات دیدن قرآن رو وقتی مردم اینطور توجه میکنن و میخوان فتنه انگیزی کنن، توصیف کردن اون خدای اول رو، لذا بدون اطرت شما قرآن رو نمیتونی بفهمی اونجوری که باید. باید کنارش امیرالمومنین باشه وقتی میگه واحد بلا عدد و بیاره، وقتی میگه دائم بلا عمد و بیاره، وقتی میگه قائم بلا عمد و بیاره، باید امام سجادی باشه که بگه الحمدلله اول، بگه بلا اول انکان قبله، آخره بلا آخره نیکون و بعده، اینجوری توضیح بده، وگرنه ملت ارور میده میزنه بازار آزاد. میدونی چی میخوام بگم؟ لیسکم مثل ایشعی و حضرات روش حساسن. بفهمید کسی فرمایشی داشت؟ بفهم که متوجه نمیشم شما چی میگید. از روی ترجمه بخونم، ترجمه جلوی منه. چی ترجمه کردیش؟ گفته که بیان که آن حقیقت ابدی را آخر آنتی بود. خب ایشون گفته که بیان که آن حقیقت ابدی را آخر و انتهایی باشد. ایشون هم اتفاقا خوب ترجمه کرده، یعنی این حرفایی که ما زدیم که گفتم غایت همه چیزه، بس انتها رو خواسته از این باب توجه بده. درست کردید؟ انتهاست، الی ربک المنتهى، یعنی انتهای همه چی به او میرسه. وقتی انتهای همه چی به او میرسه یعنی او هست و دیگران نخواهند بود، بنابراین آخره. بلا آخرین میگه نه اون آخری که تو ذهن شماست، بلا آخرین یکون و بعده، که خب همین بلا آخری که یکون و بعده، بعد اون آخر شما آخر دیگه رسد. تو عرف ما اینجوریه دیگه، میگه این آخره، میگه والا یک کس دیگه اومد دیگه تو آخر نیستی، الان دیگه این آخره. و ما اون آخریه که انتهای همه چیزه، دیگه بعد از اونی وجود نخواهد داشت. که حالا میگیم چون اینجوریه دیگه، در عالم ماده، در عالم خلقت، یعنی خدا که خالق بیای سراغ مخلوق، میگه این آخره، میگه الان این آخری، یک کس دیگه بیاد دیگه اون آخر نبود. میفهمد نه خیر، هر کی و هر چی باشه همه به سمت اون رجعا، پس اون آخره، دیگه بعد اون آخر آخری نخواهد بود. و السلام علیکم و رحمت الله.